انجیل را نشان دهند و هر کدام خانواده ای از پناهجویان را پناه دهند. پاپ فرانسیس در ادامه سخنان خود اضافه کرد که دو کلیسا در واتیکان هر یک پذیرای یک خانواده از پناهجویان خواهند بود. او از سایر رهبران مسیحی اروپا هم خواست از پیروان خود بخواهند پذیران پناهجویان باشند. وزیر خارجه پیشین آمریکا و یک نماینده دموکرات کنگره دیگر از توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند. کالین پاول، وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، در مصاحبه با شبکه NBC توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق خوب نامید که امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را کاهش می‌دهد. در همین حال، دبی واسرمن شولتز، رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا هم از این توافق حمایت کرد.
سپاسگزارم از آزاده و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. نشانی وبسایت ما هست radiofarda.com یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه صدایی دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
یک هفته پیش بود که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد کلیات طرح صیانت از عفاف و حجاب منتشر شد، نقدی که واکنش‌های بسیاری را در میان مردم برانگیخت. شنونده‌ای با نام مستعار برای ما نوشته در اجرای احکام الهی تنها باید از پروردگار ترسید، و مخاطب دیگری با نام محمد در مخالفت با این طرح نوشته اگر چنین کاری صورت بگیرد در عرض یک یا دو ماه مردم دولت را دشمن خودشان خواهند دانست. اما شما مخالف این طرحید یا موافق؟ با من رویا کریمی مجد در برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل مطرح شدن طرح صیانت از عفاف و حجاب و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با. همونطور که پیش از این گفتم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب رو قابل پذیرش ندانسته و پیشنهاد کرده که این طرح از دستور کار کمیسیون مشترک تخصصی و همینطور مجلس خارج بشه. در این گزارش تاکید شده که هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای اون باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد در دست نیست. در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین اومده که بررسی نحوه سیاست‌گذاری در حوزه حجاب نشان می‌دهد جرم‌انگاری بدحجابی بخش جدایی ناپذیر سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی است. سیاستی که اونطور که مهرنگیز کار میگه محدود به طرح صیانت از حجاب و عفاف نیست و از همون سالهای اول انقلاب آغاز شده.
از همون روزهای اول انقلاب و با سخنرانی آیت الله خمینی شروع شد، اما بعد به عنوان جرم وارد قانون مجازات اسلامی شد. قبل از اون هم انجمنهای اسلامی و سازمان امور استخدامی تکلیف هایی داشتن برای اینکه زنان بدحجاب یا با پیشینه بدحجابی رو اخراج بکنن تحت عنوان پاکسازی. یادمون باشه که نهاد اصلی و پیشنهاد دهنده برای این گونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیه، یعنی یک نهادی که اصلا در قانون اساسی اسمی ازش برده نشده، همواره هم ریاست جلساتش با شخص رئیس جمهوره. ولی این مصوبه که داریم صحبت میکنیم اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یک کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه. اولم خب مجلس ششمی در کار بود و این با فلسفه وجودی مجلس همخوانی نداشت. ولی بعد در دوران آقای احمدی نژاد هم امکان از تصویب گذاشتنش به وجود نیامد، هرچند که گاهی یه طوری سختگیری بیشتری بر زنها میشد. حتی بعضی وقتا آقای احمدی نژاد میمد براعت میکرد و میگفت به من اصلا ارتباطی نداره، بعد نیروی انتظامی میگفت نخیر به او ارتباط داره، و همواره موضوع چالش بین نیروی انتظامی و دولت بود.
طرح صیانت از حجاب و عفاف در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد نقد قرار گرفته که هدف اصلی اون زنان فاقد حجاب شرعی در انظار عمومی، ادارات، سازمان‌های دولتی و واحدهای صنفی تعیین شدند. در همین نقد نوشته شده که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 91 از سوی شورای فرهنگ عمومی، 71% از زنانی که در خیابان‌های شهر تهران تردد می‌کنند، به نوشته این گزارش در وضعیت آسیب‌دار به لحاظ رعایت حجاب قرار گرفتن. اما چرا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز جمهوری اسلامی نتونسته شیوه و طرحی رو برای حفظ حجاب زنان پیدا کنه؟ حسن فرشتیان، نیرپژوه ساکن فرانسه، به این پرسش اینطور پاسخ میده.
ما در متون دینی دلیلی نداریم بر این که حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه. اون چیزی که لازم و واجب هست رعایت بشه پوشش عرفی جامعه است و این متفاوته، حتی در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، در سنین مختلف متفاوت این پوشش ها. این امری است عرفی، نه امری که حکومتی باشه. لذا اون مدلی که جواب میده مدل عرفی است که در همه جوامع خود عرف جامعه نسبت به پوشش ها حساسیت داره و افراد تلاش میکنند این عرف و هنجارهای جامعه رو رعایت کنند. فقط حکومت وقتی وارد این قضایا میشه که فردی رفتار ناهنجاری داشته باشه. به عنوان نمونه، نوعی پوشش ممکنه در یک شهر ساحلی ناهنجار محسوب نشه، اما در این منطقه کوهستانی این پوشش ناهنجار محسوب بشه. وظیفه حاکمان فقط جلوگیری از ناهنجاری هاست. ما در مورد حجاب چنین امری رو نداریم و شما در هیچ کجای دستورات اسلامی از وظایف حاکمان اسلامی این نیست که به پوشش مردم دخالت کنند و مردم رو مجبور به این نوع پوشش خاصی بکنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که هرچند درست است که دین ابادی اجتماعی و عمومی دارد که برای اجرایی و عملی شدن نیازمند قوانین شرعی و عرفی است، اما از سوی دیگر مسلم است تا پایه‌های اعتقادی افراد ترمیم و تحکیم نشود، نمیتوان نمودهای ظاهری را بازسازی کرد. این نوشته در تایید سخنان پیش از این شهین دخت ملاوردیه که گفته بود که برای تغییر در نهادهای فرهنگی متولی حجاب لازم است کار بر روی بایدها به باورها رسید. ماده پنجم طرح صیانت از عفاف و حجاب تصریح کرده که اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت اونها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف، یعنی 7 صبح تا 10 شب صورت بگیره. عدم رعایت حکم این ماده تخلف صنفی محسوب خواهد شد. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این ماده منجر به تک جنسیتی شدن مشاغل و اخراج یکی از گروه‌های کاری خواهد شد. این در حالیه که روز یک شنبه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که بیش از 40% از زنان با تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند. اونطور که مهرنگیز کار میگه، این طرح هم گامی دیگر در تلاش برای خانه نشین کردن زنان است.
الان چند ساله که خیلی تندتر دارن برای اینکه دوباره زنها رو به خونه برگردونن، زحمت میکشن در مجلس و مرتباً مصوبه از تصویب میگذره، همون طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از اوناست و خیلی از موارد دیگه که در این سالها یا در دست رسیدگی یا مسکوت مونده و همیشه منتظر یه فرصتی هستند با خیال راحت اینا رو از تصویب بگذارن. بنابراین اصلا برام شگفت‌انگیز نیست شنیدن این اخبار، برای اینکه میدونم که هدف اصلی و اساسی این است که زنان رو به طور کلی از حوزه اشتغال در ایران دور کنند.
با اینکه به نظر میرسه که طرح صیانت از عفاف و حجاب یکی از پرواکنش ترین طرحهای سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل زنان بوده، اما تمامی این واکنش ها چقدر میتونه مجلس رو متقاعد کنه و اصلا این طرح چقدر امکان تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی رو داره؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، به این سوال پاسخ میده.
مخالفت های دولت در طرحهای اجتماعی اینچنین معمولا تأثیری در نظر مجلس نداشته و برخلاف مجلس در مورد موضوع حجاب، حتی چهره‌ای مانند آقای مطهری که در حوزه‌های سیاسی با دولت همسو هستند، در حوزه‌های اجتماعی معمولا مخالف نظر دولت عمل می‌کنند و بیشتر به همون برخوردهای سلبی معتقدند در برابر نظر دولت که برخوردهای فرهنگی معتقده. ممکنه که به هر حال این طرح اصلاح بشه و یا در مواردش رد بشه، چون به لحاظ برخی از اصول قانون اساسی عملا دخالت در کارهای دولت محسوب میشه و حتی بعضی از اتفاقاتش به نوعی بار مالی داره و ممکنه در نهایت هم حتی شورای نگهبان بخشی از اون رو رد بکنه. ولی به هر حال اون شاکله اصلی این طرح به نوعی ممکنه که حفظ بشه، هرچند با یک تغییرات جزئی، و در واقع میشه گفت که نمایندگان حداقل فعلا رو اون نظر خودشون مصر هستن.
این برنامه یه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و خوش باشید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شنونده برنامه صدای دیگر بودید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. شما میتونید برای آگاهی از آخرین خبرها به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه بکنید و همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم ما رو دنبال بکنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.